بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجاه وجعلنا من أعضانه وأنصاره. یکی از مسائلی که در حقوق مطرح میشه مسئله حقوق اقلیت هاست. طبعا این سوال پیش میاد که آیا در اسلام برای اقلیت ها چه حقوقی در نظر گرفته شده؟ آیا حقوق اونها مساوی با حقوق اکثریت است یا تفاوتی داره یا اصلا هیچ حق اجتماعی برای اونها قائل نشده؟ اول باید اقلیت رو تعریف کنیم و منظور از حقوق اقلیت ها رو ببینیم چیه، تا ببینیم اقلیت به اصطلاح حقوقیش در اسلام جایی داره یا نداره. بعد ببینیم که به چه معنای ما میتونیم در اسلام چیزی به نام حقوق اقلیت ها مطرح کنیم. در جوامع بشری که اجتماعات بر اساس اعتقاد و دین تشکیل نمیشه، زیاد اتفاق میفته که در یک جامعه اختلافاتی بین توده های تشکیل دهنده اون جامعه از نظر نژاد، از نظر رنگ پوست، از نظر زبان و چیزهایی از این قبیل وجود پیدا میکنه. مثلا جامعه‌ای هستند، فرض کنید 30 میلیون جمعیت، 25 میلیونشون سفید پوستند، 5 میلیونشون سیاه پوست، یا 220 میلیون مثلا جمعیت داره، 200 میلیونش سفید پوسته، 20 میلیونش سیاه پوست. میگن سیاه پوست ها در چنین جامعه اقلیتی هستند. یا از نظر زبان، جامعه‌ای هست فرض کنید همشون به زبان عربی تکلم میکنند، درصدی از افراد این جامعه هستند به زبان کردی سخن میگن و یا زبانهای دیگه. در اینجا هاست که مسئله اقلیت مطرح میشه که آیا یک جامعه عرب وقتی یک اقلیت کرد درش هست حقوق مساوی با اکثریت عرب را خواهد داشت یا اینکه برای اونها حقوق کمتری باید در نظر گرفت. یا اگر اکثریتی سفید پوست است و اقلیتی سیاه پوست، آیا برای سیاه پوستان از نظر حقوق مدنی و سایر حقوق اجتماعی باید تساوی در نظر گرفت یا باید فرقی بین اونها قائل شد؟ اجمالاً در بیشتر جوامع بشری برای اقلیت‌ها یک حقوق کمتری قائلند، مخصوصاً اقلیت‌هایی که اقلیت‌های نژادی باشند. نمونش در مقتدرترین ابرقدرت یا ابرجنایتکار جهان آمریکا که داعیه رهبری تمدن جهانی را داره، برای اقلیت سیاه‌پوست حقوق خیلی کمتری قائلن از سفیدپوستان. در ایالت هایی که سیاه پوست ها زیاد هستند در اونجا کاملا این تفاوت ها به چشم میخوره. فقر در اونجا بیشتر، سطح فرهنگ پایین تره و حتی عملا تأثیر اونها در روند سیاسی مملکت بسیار ضعیف. اینجا صحبت میشه که از نظر حقوقی چه باید کرد. طبعا این حقوق را قوانین موضوع اون مملکت تعیین میکنه. گو این که حقوق بشر تفاوتی بین نژادها و رنگ پوست قائل نیست و اینها هم خودشون را حامیان حقوق بشر میدونن، ولی عملا چنین چیزی تحقق نداره و حتی در قوانین ایالتی خودشون، قوانین داخلی خودشون برخلاف قوانین حقوق بشر، مواد حقوق بشر، قوانینی وضع میکنن تا به اجرا هم در میان. خب برای چنین جوامعی طبیعی است که این مسئله مطرح بشه و بحث بکنن که آیا باید اقلیت ها را در ردیف اکثریت قرار داد یا تفاوتی بین اونها قائل شد و این تفاوت در چه چیزهایی باشه. اینها را باید قانون تعیین بکنه و میدونیم که قوانین گذشته تفاوت‌های فاحشی بین این اقلیت‌ها و اکثریت‌ها قائل می‌شدند و تدریجاً تا حدودی این تفاوت‌ها کمتر شده. خب این سوال میشه که آیا در جامعه اسلامی بین اقلیت و اکثریت جامعه تفاوتی هست و حقوق مختلفی برای اینها قائل شدند یا نه تفاوتی نیست. به این معنای اقلیت باید عرض بکنیم در اسلام چنین چیزی اصلا مطرح نیست. در جامعه اسلامی ملاک وحدت جامعه، وحدت اعتقاد و دین و پذیرفتن نظام اسلامی. کسانی که این نظام را پذیرفتند و اعتقاد به خدا و قیامت و دین اسلام دارند، هیچ تفاوتی بینشون نیست که سفید باشند یا سیاه، در اقلیت باشند سفید پوستانشون یا در اکثریت، زبانشون فارسی باشه یا عربی باشه یا کردی باشه یا ترکی باشه، اینها هیچ مطرح نیست اصلا و هیچ گونه تفاوتی در حقوق نخواهند داشت. همه نژادها، همه کسانی که رنگهای پوستشون مختلف هست، با همه اختلاف رنگها و خصوصیات نژادیشون و همه کسانی که به زبانهای مختلفی صحبت می کنند، از نظر حقوق مساوی هستند. پس به این معنا اصلا ما در اسلام اقلیتی نداریم، یعنی ملحوظ نشده، مطرح نیست تا بریم سراغ حکمش که آیا این اقلیت ها حقوق مساوی دارند یا ندارند. اسلام یکی از کارهایی که در اولین قدمهای اصلاحش برداشت الغاء امتیازات نژادی بود و صریحا اعلام کرد که همه انسان ها از یک پدر و مادرند و هیچ تفاوتی بین اینها نیست. اختلاف در نژاد و رنگ و زبان منشأ تفاخری برای کسی بر دیگری نخواهد شد. انا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائلا لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. ملاک فضیلت تقواست بندگی خداست، تقرب الالله است، وگرنه اختلافات رنگ و پوست و زبان دخالتی در کرامت و شرافت انسانی ندارد. بله، به یک معنای دیگه ما میتونیم اقلیت را در جامعه اسلامی مطرح کنیم، چیزی شبیه اقلیت، اون هم ملاکش تعدد نیست، یعنی ملاکش تعداد نیست. با اون این است که وقتی جامعه اسلامی تشکیل شد، یعنی مردمی با اراده خودشون، با اختیار خودشون اسلام را پذیرفتند و حکومت اسلامی را برقرار کردند، جامعه متشکلی از مسلمانان تشکیل شد، این مردم ممکن است در کنارشون کسانی زندگی بکنند که هنوز اسلام را نپذیرفتند. چون گرچه ملاک وحدت جامعه در اسلام وحدت اعتقاد است، ولی خواه ناخواه کسانی که در یک شهر، در یک منطقه خاص زندگی می کنند، یک روابط اجتماعی خاصی می بایست داشته باشند و بر این روابط باید قوانینی حاکم باشد، نمیتونند کاملا از هم منعزل زندگی کنند. وقتی یک جامعه ولو در یک شهر تشکیل شد، مثل جامعه اسلامی در یثرب، در مدینه الرسول وقتی تشکیل شد، مسلمان ها مستقر شدند، تشکیلاتی برای خودشون فراهم کردند متناسب با زمان و شخص اول فرماندهی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به رتق و فتق امور اجتماعی پرداختند و همه از ایشون اطاعت کردند، در کنار مردم مسلمان طوایف دیگری بودند زندگی می‌کردند که اسلام نیاورده بودند و نمی‌شد که مسلمان‌ها به کلی قطع رابطه بکنند از اونها. خواه ناخواه یک روابطی بین اونها برقرار می‌شد و باید روشن بشه که این روابط بر چه اساسی. وقتی قدرت دست مسلمین بود، طبعاً اداره شهر، تأمین امنیت شهر و چیزهایی از این قبیل به دست حکومت اسلامی خواهد بود. آیا در این نتایج، در این ثمراتی که بر این حکومت مترتب میشه، سایر طوایف هم شریک هستند، سهمی دارند یا نه؟ برای رفع نیازمندی ها احتیاجی هست به بودجه دولتی که در اسلام از مجاری خاصی تأمین میشه، خمس و زکات و چیزهای دیگه. کسانی که از این بهره های اجتماعی در سایه حکومت اسلامی استفاده میکنند، باید سهمی در دادن مالیات ها هم داشته باشند و بودجه این دولت را تأمین کنند. دارند استفاده میکنند از این دولت اسلامی در پرداخت بودجه و تأمین بودجه هم باید سهمی داشته باشند یا نه؟ این مسائل برخواد باید مشخص بشه. اسلام درباره چنین شرایطی دستورات خاصی داره و حقوق خاصی را معین کرد. به این معنا ما ممکن است بگیم اسلام درباره اقلیت ها که ملاک اقلیت را اختلاف در دین بدانی، نه در رنگ پوست یا نژاد یا زبان، اونها ملغاست. کسانی که از نظر دین موافق مسلمین نیستند ولی در کنار مسلمین زندگی می کنند و روابط اجتماعی مشترک دارند. در اینجا چیزی به نام اقلیت می توان مطرح کرد، گویی که در اینجا اصطلاح اسلامی اقلیت نیست. اسلام برای کسانی که دارای ریشه دین الهی هستند و دارای کتاب آسمانی بودند و پیغمبر واقعی و راستین داشتند یک حقوق خاصی قائل، که اون این طوایف را مجموعاً به نام اهل کتاب می‌نامند. مردمی که اهل کتاب هستند، ریشه دین توحیدی دارند، او این که درش تحریفاتی واقع شده و عناصر شرکامیزی داخل شده، ولی ریشش توحیدی است، اساسش بر خداپرستی است. کتاب آسمانی داشتند هرچند تحریف شده، پیغمبر الهی داشتند هرچند دستوراتش دقیقاً در دست اونها نیست، تحریفاتی درش واقع شده. برای چنین مردمی اسلام تفاوتی قائل است با کسانی که به طور کلی مخالف خداپرستی هستند، با کسانی که مشرک هستند، کافر به معنای منکر خدا هستند، ملحد هستند و هیچ وجه مشترکی در عقیده با مسلمان ها ندارند. در برابر اونها رفتار اسلام خشنتر هست تا در مقابل کسانی که اهل کتاب هستند. خدا را قبول دارند، قیامت را قبول دارند، نبوت را قبول دارند، ولی تحریف‌هایی درش واقع شده و دین اصلیشون به حال سلامت باقی نمونده و بالاخره ایمان به پیغمبر اسلام نیاوردند، با اینکه مقتضای دینشون همین بوده و پیغمبران سابق بشارت داده بودند که پیغمبری با چنین اوصاف ظهور خواهد کرد و باید به او ایمان بیاریم. این کار را نکردند. برای اینها حقوقی شبیه حقوق مسلمین منظور شد، یعنی اینها در پناه اسلام محفوظ هستند، دولت اسلامی باید امنیت اینها را تأمین کنه، جان و مالشون در امان، اموالشون محفوظ است، کسی حق نداره بهش تجاوز کنه، چه مسلمان چه غیر مسلمان، ناموسشون محفوظ است، کسی حق تجاوز به ناموس اونها نداره، حتی عرض و احترام اجتماعیشون محفوظه، کسی نباید به اونها توهین بکنه، اونها رو مورد ضرب و شتم و بی احترامی قرار بده. عیناً مثل سایر کسانی که در سایه حکومت اسلام زندگی می کنند، البته با یک تفاوت‌های جزئی که برمی‌گرده به جهانبینی اسلام و ایدئولوژی که برخواسته از این جهانبینی است. وقتی اسلام معتقد است که همه انسان‌ها باید مسلمان بشند، راه حق این است و خدا خواسته که مردم به دین اسلام گرایش پیدا کنند، بنابراین نمیشه تبلیغات اسلامی را با تبلیغات کفر در یک ردیف تجویز کرد. رسالت اسلام و رسالت جامعه اسلامی این است که توحید را در جهان رواج بده، مردم جهان را به اسلام دعوت کنه، به خداپرستی دعوت کنه، به راه حق دعوت کنه، طبعا نمیتونه اجازه بده که شعارهای کفر، تبلیغات کفر در عرض تبلیغات اسلامی، اون هم در بطن جامعه اسلامی رواج پیدا کنه. این هم به خاطر همون موضع خاصی است که اسلام برای ایدئولوژی قائله. انسانیت واقعی اسلام را به ایدئولوژیش میدونه، ارزش انسانیت را به ایمانش میدونه. اون وقت چگونه میتونه اجازه بده که در بطن جامعه اسلامی تبلیغات کفر و انحرافی پا به پای تبلیغات اسلامی رواج داشته باشه؟ نباید چنین چیزی را تجویز کنه. بله، در داخلای خانواده خودشون اهل کتاب تعالیم خودشون را به بچه هاشون تعلیم بدن، اجرا کنن، هیچ مانعی نداره، جلوگیری نمی کنه. اما بخوان تبلیغ بکنن، مسلمان ها را دعوت کنن به کفر، به راه انحراف، این خلاف هدف اسلام. این جور محدودیت ها را برای اونها قائل میشه، ولی از لحاظ جان و مال و ناموسشون در پناه دولت اسلامی محفوظه و همه برکاتی که از حکومت اسلامی ناشی میشه شامل اونها هم میشه. اگر دشمن خارجی هم به اونها حمله بکنه، حکومت اسلامی موظف هست که از اینا دفاع کنه، عیناً مثل دفاعی که از افراد اصلی حکومت، افراد اصلی ملت و جامعه اسلامی میشه. در برابر خدماتی که دولت اسلامی به اهل کتاب میکنه، طبعا اونها هم تکلیفی خواهند داشت. وقتی برای اونها حق محفوظیت و امان و امن قائل میشه، حق همیشه مستلزم یه تکلیفی است. خب اونا چه خواهند کرد؟ البته اونها هم موظفند که اگر دشمن خارجی به مسلمین حمله کرد، اونها هم کمک بکنند به مسلمین، کمک به دشمنان اسلام نکنند، توطئه علیه حکومت اسلامی نکنند. اینا هم شرایطی است که اونها باید رعایت کنند. در مقابل خدمات مالی و اقتصادی که دولت اسلامی به اونها میکنه، اونجا باید چه کنه؟ افرادی که تابع حکومت اسلامی هستن یه وظایف دینی دارن، باید خمس بپردازن، زکات بپردازن و احیانا مالیات های دیگری که از طرف دولت اسلامی تشریع میشه و تعیین میشه. خب اهل کتاب که معتقد به خمس و زکات نیستن، اونا که زکات نمیدن و کسی از اونا زکاتی نمیگیره، خمسی نمیپردازن. خب آیا صحیح هست که دولت اسلامی این خدمات رو برای اونها انجام بده بدون اینکه چیزی از اونها دریافت کنه؟ اینها مهمانان عزیزتر از صاحبخونه شدند، بیگانگان عزیزتر از خویشاوند شدن. در این صورت تابع اسلام نیستن، از همه برکات دولت اسلامی استفاده میکنن، هیچ هم نمیپردازن، که نمیشه. این است که اسلام در مقابل خمس و زکات و مالیات های اسلامی که باید شهروندان مسلمان بپردازن، برای اونها هم چیزی به نام جزیه تعیین کرد. و برای اینکه اینها تشویق بشن به اسلام و بفهمند که دین اونها در عرض دین اسلام ارزش نداره، یعنی یک عامل روانی برای هدایت اینها به وجود بیاد، باید عظمت اسلام را و شرافت و کرامت اسلام را درک بکنند. این است که باید پرداخت جزیه با احترام باشه، یعنی اینطور نباشه که منت بگذارن سر دولت اسلامی که ما به شما جزیه میدیم. نه، این مثل قضیه خمس و زکات اسلامی نیست که اون یک عبادت هست. اونها که وظیفه شرعی خودشون نمیدونن که چنین چیزی بپردازن، دولت اسلامی باید با زور ازشون بگیره. این است که نحوه گرفتن جزیه از اهل کتاب با گرفتن خمس و زکات از مسلمین فرق میکنه. خمس را معمولا اصلا دولت اسلامی نمیفرسته که بگیره، مردم خودشون وظیفه شرعیشون میدونن سر سال از سود خالصشون 5/1 را به موارد خمس میپردازن. زکات را دولت اسلامی میفرسته بگیره، ولی هرچی خود طرف اظهار میکنه همون را میپذیرن ازش. میگه مقدار مال من اینقدره، نصاب زکاتش هم اینقدره، اینقدر باید بپردازم. مأمور دولت اسلامی هم از طرف میپذیر. مسلمان است، میگه من بیش از این زکات نباید بدم. آداب اخذ زکات و جبایه زکات این. رفتار مأمورین دولت اسلامی با شهروندان مسلمان این چنین محترمانه و مؤدبانه است. در اون نامه‌ای که امیرالمومنین سلام الله علیه به مالک اشتر مرقوم فرمودن، عهدنامه مالک اشتر معروفه، در اونجا به این نکته ها توجه شده و سفارش. اما گرفتن جزیه از اهل کتاب با این احترامات و تشریفات نیست. اونها باید بیان جزیه را بپردازن و نحوه پرداختشون طوری باشه که منتی سر دولت اسلامی نداشته باشه، بلکه با منت پذیری این کار را انجام بده. حتی یعطل جزیت عن ید و هم ساغرون، باید با حالت کوچکی جزیه بپردازن، احساس بکنن که برای اسلام و دولت اسلامی عظمت و عزتی است و دولت اسلامی سر اینها منت داره که جان و مال اینها را حفظ میکنه، متعرضشون نمیشه، با اونها معامله مشرک و کافر نمیکنه. به این معنا ما میتونیم بگیم که اقلیت ها در جامعه اسلامی دارای حقوقی هستند از یک نظر مساوی با مسلمین، از لحاظ محفوظ بودن جان و مال و چیزهای دیگری، و از یک طرف باز مشابه مسلمین، چون مسلمین باید زکات و خمس و مالیات های اسلامی بپردازن، اونها به جای خمس و زکات باید جزیه بدن. چیزی شبیه زکات و خمسی که مسلمین میدن، ولی به جای اونها نوع دیگری است که از نظر کمیت و کیفیت فرق میکنه. این را باید عرض بکنم که ملاک در اینجا اقلیت نیست. گویا این که وقتی یک دولت اسلامی تشکیل میشه، معمولا کسانی که در بطن جامعه اسلامی زندگی میکنند و از غیر مسلمین باشند، تعداد کمتری خواهند داشت از خود مسلمین، ولی کلیت نداره. اگر فرض بشه که یک دولت اسلامی در منطقه ای تشکیل بشه که از نظر تعداد مسلمین کمتر از اهل کتاب باشه، ولی اونها مسلط شدن و قدرت در دست مسلمین هست، حکومت حکومت اسلامی است، اکثریت اهل کتابی هستن ولو نصف به علاوه یک، در بطن جامعه اسلامی زندگی میکنن و اکثریت دارن، اینجا به مسلمین کم دارن. اینجا چون اکثریت دارن از اون قاعده مستثنا نمیشه. ملاک اقلیت و اکثریت نیست، ملاک اهل کتاب بودن است. تعدادشون نسبت به مسلمین کمتر باشه یا بیشتر، اینا ملاک است. اگر جامعه اسلامی تشکیل شد و حکومت را به دست گرفت، ولو افراد بیشتری از اهل کتاب هم در اون جامعه زندگی کنند، عیناً همین قوانین را خواهند داشت. این از که عرض کردم عنوان اقلیت در اینجا عنوان مناسبی نیست، به خاطر مقارنت و تطبیق بر قواعد حقوقی یه همچو عنوانی را ممکنه مطرح کرد، ولی باید توجه داشته باشیم که این عنوان دقیقاً عنوان اسلامی نیست و روی این مفهوم هم تکیه نمیشه. اقلیت و اکثریت ملاک نیست. به عبارت دیگر اسلام اجازه میده که اهل کتاب کم باشند یا زیاد در سایه حکومت اسلامی زندگی کنند، همه حقوق اجتماعی اونها محفوظ باشد و در مقابل مالیاتی هم که مسلمان‌ها می‌پردازند اونها چیزی به نام جزیه بپردازند که مقدارش با توافق حاصل میشه، قراردادی بینشون بسته میشه و مقدار جزیه تعیین میشه. این معنا ما میتونیم حقوق اقلیت‌ها را مطرح کنیم. به این مناسبت ما باید منتقل بشیم به بحث دیگری، با اون این است که اسلام اصولا در مقابل غیر مسلمین چه رفتاری داره. اگر بخوایم به شکل بحث حقوقی مطرح کنیم، باید بگیم روابط بین الملل از دیدگاه اسلام چیه. جامعه اسلامی وقتی تشکیل شد با سایر جوامع روابطش بر چه اساسی مبتنی میشه؟ پس عنوان بحث بعدیمون میتونه این باشه که بررسی روابط بین الملل از نظر اسلام. در اینجا باز تأکید میکنم که انتخاب این عنوان صرفا بر اساس تطبیق با حقوق رایجه، وگرنه اونجا هم ما باید شکل مسئله رو جور دیگری مطرح کنیم. یعنی وقتی روشن شد که اسلام بر چه اساسی با سایر مردم رفتار میکنه، اون وقت عنوان بهتری هم میتونیم براش انتخاب کنیم. این برای اینکه ذهنها آشنا هست با مفاهیم حقوقی رایج، اینه که عنوان بحث را همین ضوابط بین الملل از نظر اسلام قرار میدیم. صلی الله علی محمد و آله.